أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره حسن ظن به خدای متعال صحبت میکردیم، گفتیم که حسن ظن سبب میشود که انسان بر خدای متعال توکل کند، و اگر کسی بر خدای متعال توکل کرد و حسن ظن داشت، درباره دیگران دعا میکنه، دعا نسبت به دیگران رو بر دعای نسبت به خودش مقدم میداره. همچنین گفتیم که کسی که حسن ظن داشته باشه، علل قاعده امید به رحمت الهی داره و نباید از خوف از خدای متعال و خوف از قهر و غلبه و جلال خدای متعال غافل باشد. یک مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم و بعد بپردازیم به روایاتی که در این زمینه وارد شده است. در یکی از گفته ها عرض کردم خدمتتون که با توجه به این که رحمت خدای متعال بر غضب او غلبه دارد یا تقدم دارد یا گستره بیشتر دارد، و یا آن که رحمت اصل است و مراد به ذات است، و غضب و نقمت امر بالعرض یا امر به تبع هست، یعنی برای حفظ رحمت هست که نقمت وجود دارد، برای حفظ و نگه داشته جمال الهی از دست اغیار است که جلال وجود دارد، بنابراین علل قاعده باید این گونه باشد که رحمت تقدم داشته باشد، غضب تأخر داشته باشد، چون رحمت هست که از موجبات رجا و امید به خدای متعال هست، بنابراین باید که رجا و امید بیشتر باشد، و چون جلال از موجبات خوف از خدای متعال هست و جلال هم پاسبان و نگهبان جمال هست و مراد به تبع هست، بنابراین باید خوف کمتر باشد. این یک نکته یا یک بخشی از نکته. همچنین اینم میشه اضافه کنیم که اگر رحمت و نقمت یا جمال و جلال در عرض هم دیگر بودن و از حیث قوت و شدت و از حیث ژرفا و عمق با هم برابر بودن، یا چیزی به وجود نمی آمد و آفرینشی در کار نبود، و یا اگر بود عمر موجودات چنان کوتاه بود که هیچ کس متوجه نمی شد که چنین موجودی پدید آمده است، آنگاه از بین رفته است. چون همچنان که اقتضای رحمت الهی آفرینش است، یعنی چون خدای متعال رحمت دارد موجودات را می آفریند، چون کمالات خدای متعال و جمال خدای متعال پیوسته در حال ظهور و تجلی است، نتیجه این تجلیات و جلوه ها می شود خلق، می شود انسان، حیوان، زمین، آسمان، فرشتگان، عقول و مانند اونها. آفرینش عبارت است از جلوه و عکس جمال الهی. خب حالا اگر اما غضب یا جلال، چنان که از نامش پیداست، بساط و تومار موجود را به هم میپیچد. اونی که ما در جهان طبیعت در شرایط فعلی داریم یا در عوالم دیگر، با توجه به غلبه و گستری جمال هست که ما جلال رو داریم، که انسان در سختی است. یعنی انسان تو جهان طبیعت اومده در سختی است، در عالم برزخ هم جز یک تعداد بسیار کمی، باز بقیه در سختی‌های شدیدتر تا انشالله در عالم آخرت ممکنه که یا عالم آخرت یا اواخر عالم آخرت، نه واسط و اوائلش، اونجا جمعیت اهل رحمت بسیار خواهد بود، اما قبلش پیوسته سختی و گرفتاری و مشکلات هست و اکثریت خلق پاشون به عذاب و سختی و بلا و منندونها میرسه و باز میشه. حالا که رحمت خدای متعال بر غضب او سبقت داره و پیشی داره و اصالت داره و از طرفی غضب خدای متعال متأخره بالعرضه یا به تبعه، این وضعیت رو نگاه کنید که جهان طبیعت، لقد خلقنا الانسان فی کبد، جهان طبیعت مشکلات بسیار زیاد هست، عالم برزخ گرفتاری ها بیشتر از اون چرا که در دنیا هست برای اکثریت خلق، در آخرت هم تا بالاخره به رحمت خدای متعال انسان ها برسن یا اکثریت انسان ها برسن خیلی زمان میره. حالا که رحمت مقدم بر غضب است، نگاه کنین سختی ها چه اندازه است. حالا اگر غضب مقدم بود، اگر غضب غالب بود و مقدم بود، یا اصلا اجازه نمیداد موجودی پدید آید و جمالی ظاهر بشود و تجلی کند. قبلا گفتیم که جلال الهی پاسبان و نگهبان جمال است. این دوتا معنا داره یا دوتا حیثیت داره. یکیش که مکرر و مکرر گفته شده اینه که جلال الهی مراقب است که نامحرم پاش به حوزه جمال نرسد، یعنی هر کدام جلو درهای آسمان اول، آسمان دوم، سوم، همینطور تا انتهای عالم را همینطور نگهبانهای مختلف با گرزهای آتشی نیستادن، اجازه نمیدن نامحرمها وارد بشوند. کسانی که استعداد و قابلیت ندارن اجازه نمیدن وارد بشوند، به خاطر اینکه نگهبان هستن. نگهبانیشون به اینه که نگاه کنن، بررسی کنن هر کدام که اجازه ورود دارن، هر کدام که ویزا گرفتن، هر کدام که مهر خورده، یعنی شایستگی ورود رو دارن، میتوانن وارد بشون. این بخش معمولا گفته میشود و مکرر و مکرر هم گفته شده است، اما یه بخشی گفته نشده است و حالا خدمتتون عرض میکنم. اون اینه که جلال الهی که نگهبان جمال است، حیثیت دیگرش اینه که اجازه نمیدهد جمال الهی ظهور کند و تجلی کند و در نتیجه غیر اهلش او را مشاهده کند. ضمن این که کسی را اجازه نمیده که وارد این خونه بشه، اجازه هم نمیده که اهل این خونه سرک بکشن تو خیابون تا دیگران ببیننشون. هر دوتا با هم دیگه است. پس جلال الهی دو تا کار داره، هر دو تا کارش هم نگهبانی است، یعنی کار به تبع است یا مراد به تبع است. حالا اگر جلال الهی بر جمال غالب بود، اگر مرد سالاری به معنای مطلق وجود داشت، طبعا باید که چنان که از در گذشته به خانم ها میگفتن که اولیا مخدره یا مخدرات، مخدرات یعنی کسانی که پشت حجاب قرار گرفتن، هیچ کس نمیتونه ببینشون، یا در پستو خونه قرار گرفتن، پستو نشین هستن. اگر غلبه داشته باشد جلال الهی، تمام صفات جمال خدای متعال از مخدرات خواهند بود و اولیا مخدره خواهند بود. یعنی نه کسی اجازه پیدا میکنه که در موضع و محل و موطن جمال وارد بشود، نه اجازه میدهد که جمال از جای خودش یه نگاهی به بیرون بیاندازد. وقتی که جمال توانایی خود نشون دادن و خود اظهاری یا خودنمایی نداشت، یعنی آفرینش در کار نخواهد بود، چون خدای متعال و جمال الهی رو کسی نمیتونه جلوشونو بگیره و هیچ حدی و محدودیتی نمیتونه براش ایجاد کنه، پیوسته میآفریند. فرمودن که پریرو تاب مستوری ندارد، چون تاب مستوری ندارد این از طرف او، از طرفی هم جلال نمیتونه کاملا و 100% مراقب باشه و اجازه ظهور رو ازش بستانه، بنابراین آفرینش انجام میشود. اگر این وضعیت برعکس میشد، به گونه که جمال الهی نه توانایی اظهار وجود داشت، نه کسی میتوانست به مشاهده او بپردازد، هیچ موجودی پدید نمیآمد. حالا که میبینیم جهان طبیعت موجودات بسیاری دارد، زمینیان دارند، آسمانیان دارند، ملائک دارند، ملکوتی، جبروتی، عقول و مانند اونها، اینا نشون دهنده اینه که جمال الهی غلبه دارد. هم غلبه دارد به این معنا که کسی نمیتواند، یعنی جلال و اسماء جلالی خدای متعال نمیتواند از ظهور و تجلی اونها ممانعت کند. این از این طرف، هم از این سمت هم در عالم طبیعت و بعد از طبیعت هم، این که بالاخره اکثریت قریب به اتفاق انسانها به رحمت خدای متعال خواهند رسید، یا به رحمت الهی یا به شفاعت انبیا و اولیا به جمال الهی خواهند رسید، نشوندنده این که از این ور هم جمع بسیاری می روند. این هر دوش آفرینش پیوسته و بسیار و صعود و عروج خلق به سوی خدا و لقاء خدا و رسیدن به رحمت خدای متعال نشون دهنده اینه که جمال بر جلال غالب است. اگرچه جلال نگهبان بسیار خوبی است، ولی به امر جمال اطاعت می کند و انجام وظیفه می کند، از پیش خودش هیچ کاری انجام نمی دهد. پس اگر دیدین که کسی اجازه ورود به حوزه جمال و رحمت خدای متعال رو پیدا نکرده یا بسیاری پیدا نکردن، چون خود جمال و رحمت الهی به جلال می گوید که اجازه ورود به اونها نده، چنان که اگر دیدین که بسیاری از موجودات که امکان و استعداد آفرینیشون بود آفریده نمی شوند، گونه های مختلفی رو کالا می توان تصور کرد، اینم به همین جهت هست که جمال الهی اجازه چنین چیزی رو نمیده. پس با توجه به این که جمال الهی سابق است و غالب است و حاکم است و مراد به ذات است، بنابراین رجا مراد به ذات است و امید به رحمت خدای متعال، و در نتیجه، یعنی به تعبیر دیگه، نتیجه اولی حسن ظن به خدای متعال گسترشه رجا و امید به رحمت الهی است. و چون جلال الهی محدود است، بنابراین خوف از خدای متعال از جمال او کمتر خواهد بود. این یک تفسیر و یک توضیح که عرض کردم خدمتتون. توضیح دیگر، باز در روایات داریم که خوف و رجا باید برابر باشن. خوف و رجا مانند دو بال یک پرنده هستند که باید هر دو همتای همدیگه و کف همدیگر باشند تا اینکه بتوانند سبب پرواز این پرنده باشند. اگر یه بالش بزرگتر باشه، یکیشون کوچکتر باشه، این توانایی پرواز نخواهد داشت. بنابراین ضمن این که داریم که رحمت سابق است بر غضب، روایاتی هم داریم که خوف و رجا باید با همدیگه برابر باشند. چون خوف ناشی از غضب است و رجا ناشی از رحمت و جمال الهی است، پس نتیجه اینه که این دو با همدیگه برابرند. اینم یه توضیح خدمتتون عرض کنم که وقتی به روایات که رسیدیم که خیلی معطل نشیم. توضیحش اینه که وقتی که انسان میخواد که امیدوار باشد به رحمت خدای متعال، بر اساس یکی از این دو احتمال یا یکی از این دو عامل است که امیدوار میشود، یا بدین سبب که خدا را دارای رحمت تامه عامه فراگیر بدون حد و اندازه میداند که بدون استعداد و استحقاق به همه عالم هستی تعلق میگیرد، یک احتمال. اگر اینجور باشه جای رجا و امید کاملا باز هست. یا به این خاطر هست که انسان استعدادها و قابلیتها، بلکه علاوه بر آن فعلیت های تام و تمامی برای دستیابی به رحمت خدای متعال دارد. اگر این دو فرض فرض درستی باشد، یعنی فاعلیت خدای متعال تام باشه، قابلیت هم تام باشه، جای نگرانی اصلا وجود نداره. اگر بذری رو که تو زمین میریزن بذرش پوسیده نباشد، پوک و پوچ نباشد، فانی و هلاک و باطل نباشد، بلکه مغز داشته باشد، بلکه قابلیت و استعداد رشد رو داشته باشه، در زمین هم رطوبت باشه، خاک هم باشه، خورشید هم بتابه، اصلا نباید نگران باشیم که شب که میخوابیم آیا مثلا این گندمی رو که بر زمین ریختیم سبز می شود یا سبز نمی شود، جوانه می زند نمی زند، میگه شرایط همه فراهمه. از طرفی باید که نور که باشه که هست، خاک که باید باشه، آب که باید باشه هست، بذرم که بذر سالم بود. اگر کسی گفت که رحمت خدای متعال تام و تمام است، قابلیت انسان هم و اون قابلیت قریب به فعلیت یا به فعلیت رسیده و متحقق در فعلیت، این دوتا تام و تمام هستن، یا جای هیچ گونه خوفی نخواهد بود و در نتیجه میتوان گفت که همه خلق خدا به مرتبه ولایت الهی برسن و اولیاء الهی باشن و اولیاء الله هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن، نه غم و غصه ای دارن، نه نگرانی دارن، نه از گذشته غصه میخورن، چون در گذشته هم رحمت خدا بود قابلیت خلق، از آینده هم نگران نیستم به خاطر اینکه آینده هم باز رحمت خداست و قابلیت خلق. بنابراین لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، بنابراین اینا کاملا آمیخته و عجین شده با رحمت و رجاء و امید و حسن ظن به خدای متعال خواهند بود. اما اینکه آیا همه انسان ها یک این قابلیت رو دارن یا ندارن، اینو نمیشه انکار کرد. اما اینکه آیا همه این قابلیت‌های انسان قابلیت قریب به فعل یا بیشتر از اون قابلیت به فعلیت رسیده است، یا اینکه نه ذخیره ایست که در زیرزمین هفتم و هشتم و دهم ذخیره کرده است، برای هر طبقه از این زیرزمین هم ده ها و صد ها درب و قفل بر اون زده است که هیچگاه دستش به اونها نرسد. اگر این گونه شد که یا انسان ها به اون استعداد و قابلیت دریافت رحمت خدای متعال نمیرسند، یا اگر برسند به این زودی نمیرسند، و اگر برسند باید سختی ها، گرفتاری ها، مرارت های بسیار زیادی رو باید تحمل کنند تا اینکه به رحمت خدای متعال برسند. خب در این صورت اگر رحمت، ببخشید، فاعلیت و تمامیت رحمت الهی و تمامیت استعداد آدمی با هم تام باشند و برابر باشند، هیچی کاستی نداشته باشه، جای خوف نیست، لا خوفون علیهم. اما اگر نه، این دو تمامیت نداشت، اون 50% اول رو نمیشه گفت تمامیت نداره، یعنی رحمت خدا رو نمیشه تمامیت نداشته باشه، میمونه فقط قابلیت انسان. این که قابل انسان قابلیت دستیابی به رحمت نداشته باشه، اینم نمیتوان گفت، چون فطرت انسان فطرت الهی است، فطرت توحیدی است، فطرت توحیدی هم تغییر ناپذیر است. اگر انسان هر گونه اعتقاد نادرست و اخلاق نادرست و عمل نادرست رو در جهان طبیعت داشته باشه، نتیجهش اینه که حجابی بر این توحید یا بر این فطرت توحیدی و فطرت الهی که مقتضی رحمت است خواهد انداخت. بنابراین حجاب ها متراکم می شود، یکی، دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا، ممکنه بی نهایت بشود. همچنان که حجاب ها از صفر به بی نهایت رسیده است، از بی نهایت هم به صفر می تواند برسد. بنابراین نمی توان گفت که رحمت خدای متعال تام نیست، هم نمی توان گفت که قابلیت انسان برای دریافت رحمت الهی کفایت نمی کنه. فقط اما بنابراین نمی توان گفت که همش باید خوف حاکم باشد و امید نیست. می توان گفت که امید باشد و رجا باشد ولا خوف ولا حزن، می توان گفت با توجه به توضیح خدمتتون عرض کردم. اما اینکه کسی بگه که رجا نیست، امید نیست، حسن ظن نیست، همش خوف است و همش حزن است، اینو نمی توان گفت. تنها چیزی رو که می توان گفت اینه که این با توجه به اینکه استعدادها و قابلیت‌های قریب به فعل انسان، ممکنه با توجه به فعالیت‌های انسان، چه فعالیت‌های درونی باشد مانند عقاید و اخلاق، چه بیرونی باشد مانند رفتارهای بدنی و جوارحی، اینا سبب می‌شوند که این استعدادها و قابلیت‌های قریب به فعل نباشند، بعید به فعل باشند. حالا در این صورت اگر تمامیت رحمت خدای متعال و نقصان استعدادهای انسان یا استعدادهای بالفعل یا استعدادهای قریب به فعل انسان به گونه ای باشد که توزین بشوند، در یک وضعیت مساوی قرار بگیرند، خوف و رجا برابر خواهد بود. اما اگر این گونه نشد، این اول همین در چه صورتی است؟ در صورتی است که کسی چنان از طریق اعتقادات نادرست و اخلاق رذیله و اعمال طالح و فاسد چنان زمینه دریافت رحمت الهی را از بین برده باشد که
زمینه ترس و وحشت و نگرانی و ناامیدی رو فراهم کرده باشه، از طرف دیگر رحمت خدای متعال چنان گسترده است که زمینه امید رو فراهم میکنه، زمینه خوف رو از بین میبره. در نتیجه این دوتا اگر به گونه هم وزن شدن، غلبه رحمت الهی بر نقصان استعداد انسان ظهور پیدا کرد و این رو در کنار هم قرار داد، میشه خوف و رجا برابر با هم دیگر. اما اگر این گونه نشد، بلکه اون استعداد انسان هم استعداد قریب بالفعلش قابل توجه بود، رحمت خدای متعال هم که تام و تمام خواهد بود، در این صورت همیشه رجا بیشتر است از خوف. پس اگر در روایات ملازمی فرمایید که در برخی از موارد اومده که خوف کمتر است و رجا بیشتر است، حسن ظن به خدای متعال بیشتر است، چون رحمت خدای متعال سابق است، غالب است، حاکم است و مانند اونها، یا مراد به ذات است، همچنین در یه جای دیگر میبینید که میگن خوف و رجا باید با هم دیگه برابر باشد، این نشون دهنده اینه که مصادیق رحمت و غضب ممکن زمینه ها و شرایط خوف و رجا متفاوت را فراهم کنه. در برخی از شرایط ممکن این دوتا خوف و رجا برابر باشه، به خاطر اینکه این قابلیت خیلی پایینه، رحمت بسیار گسترده است، این دوتا میان در کنار هم دیگه قرار میگیرن. اما اگر این گونه نشود، یعنی میشم خوف و رجا برابر، اما اگر رحمت خیلی بالاست اما استعداد و قابلیت انسان هم خیلی پایین نیست، میانه راه است، وقتی میانه که بود اینا نزدیک به هم دیگر خواهند رسید و در نتیجه رحمت غالب خواهد بود و رجا مقدم خواهد بود. خب با توجه به اون چرا که خدمتتون عرض کردم، ممکنه که بتوان در برخی از مصادیق گفت که اینا خوفشون غالب است بر رجایشون، برخی خوف و رجایشون با هم دیگه برابر است، برخی هم رجایشون بر خوفشون غالب هست. مثلا ممکن است، این که عرض میکنم ممکن است، به خاطر اینکه هم به لحاظ روایی، بالاخره به روایاتی رو خواهیم رسید که خدمتتون توضیح میدم که این احتمالاتی که میگیم ممکن است یه مقدار ضعیفه، هم به لحاظ عقلی هم همین گونه است که ضعیفه که در میان خلق خدا بندگانی باشن که خوفشون غالب باشد، در همه مراتب وجودی و در همه مراتب عالم هستی غالب باشد. در حد یک احتمال، در حد یک امکان میتوان مطرح کرد. اگر بخوایم مطرح کنیم بگیم یه جمعی خوفشون غالب باید باشد، عبارتند از کفار یا دقیق‌تر مشرکین، منافقین و مستکبرین و همچنین گروهی که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، کسانی که به خاطر گناهان بسیار دستورات خدا و احکام خدای متعال را تکذیب کردند. البته این تکذیب کردن هم به این معنی نیست که کسی خدا رو انکار کنه. گاهی هست که انسان مخالفتی با یک امر الهی رو انقدر مکرر و مکرر انجام داده، ممکنه کسی انقدر امر خدا رو نادیده گرفته یا نهی خدا رو نادیده گرفته که آرام آرام باورش شده که اصلا انگار خدا چنین چیزی نگفته بود یا مقصود چنین چیزی نبوده. ممکنه کسی دفعه اول که نماز نمیخونه، دفعه اولی که دروغ میگه، دفعه دومی که غیبت میکنه، ممکنه که یک کمی بگه خب این کار نادرستی است، کار ناپسندی است و مانند اون. اما ممکنه که بعد از یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال آرام آرام منجر برسه که بگه نه اصلا از کجا معلوم خدا چنین چیزی گفته باشه. این حرف همین آدم هاست، کسانی که به دلایلی برای خودشون کار درست کردن چنین چیزهایی رو گفتن. چنان که در خیلی از موارد همین گونه میتونه باشه، کسی اگر زکات نداد، دفعات اول و دوم نگران است که زکات نداده است و چون زکات نداده پشیمانه، دلنگرانی داره، اما بعد از مدتی آرام آرام میگه اصلا کی گفته که باید که زکات داد، به چه دلیل من باید زحمت بکشم و زکات رو مثلا به یه جمعی بدم که بیکار، بیبار و بیار دارن میچرخن برای خودشون. به تکذیب امر الهی، تکرار گناهان یا تکرار عدم انجام دستورات خدای متعال به نفی اونها و به انکار اونها می انجامد. اگر بخوایم بگیم کسانی باید خوفشون بیشتر باشد، باید اینها باشن. اما حالا روایات رو ملازمه فرمایید که روی ان الله سبحانه و تعالی، در روایت آمده است که خدای متعال یجمع الخلق یوم القیامه، روز قیامت خلق رو جمعشون میکنن. این سخن از خلق است، نه سخن از مؤمنین، نه سخن از موحدان یا مسلمانان یا مثلا اولیاء خدای متعال. خلق رو روز قیامت جمعشون میکنه، این یک. دوم، ولی بعضهم علی بعض حقوقون، برخیشون برخی دیگر حقی دارن. ولی این حقوقشون ممکن حقوق اعتقادی باشن، طلبکار باشن، یا ممکنه که حقوق اخلاقی باشن، یا حقوق مالی باشن، یا حقوق سیاسی باشن. هر یک از اینها که باشه تفاوتی ندارد، اگرچه شدت و ضعف داره. اما کسی که شغلی رو شغل اجتماعی و عمومی رو انتخاب میکنه و در خودش قابلیت نمیبینه، این بدهکاره به مردم. کسی که شایستگی مثلا یک کار سیاسی رو نداره، خودش رو نامزد میکنه و تبلیغ میکنه و خودش رو بالاخره از دیگران جلو میندازه، این بدهکاره به مردم. و همینطور موارد دیگر. آدم در حوزه کارهای شخصی خودش میتونه که تصمیم بگیره، و اگر مثلا کسی میخواد مغازه داشته باشه، میخواد تو این خیابون باشه یا خیابون دیگری باشه، او انتخاب با خودش هست. دفتر کارش میخواد اینجا باشه یا جای دیگر باشه، این اختیار با خودشه. اما این که ما مثلا تو یک شغل اداره، یک شغل اجتماعی یا اداری یا سیاسی یا نظامی و مانند اونها مسئول باشیم یا نباشیم، رئیس باشیم یا نباشیم، منشی باشیم یا نباشیم، اینا حقوق اجتماعی به دنبال داره. خب خدای متعال خلق و جمع میکنه، در حالی که برخی بر برخی دیگر حق دارن، برخی بر به برخی دیگر بدهکارن. این یکی. دوم، وله تعالی قبله تبعاتون. این یکی، این که خود آدم ها به هم دیگه بدهکارند، مدیون هم دیگه هستند. یکی دیگه این که خدای متعال هم از اینا طلبکار هست و اینا به خدای متعال هم بدهکارند. یه جایی دستورات الهی رو درست گوش نکردن. فیقول عبادی، خدای متعال میفرماید که بندگان من، ما کانلی قبلکم، ما کانلی قبلکم فقط وهبتهو، هر چیزی که من از شما طلب داشتم شما بده کار بودین، من بخشیدم. خب 50% شاید حل شده باشه، شاید هم بیشتر هم حل شده باشه. فهبو یا فهبو بعضکم تبعات بعض، من که بخشیدم، حالا شما هم بین خودتون بیان توافق کنین، از همدیگر بگذرید. اگر شما با همدیگر توافق کردید و از گناه همدیگه، از حقوق همدیگه، از تکالیف گذشتید، ودخل الجنه جمیعا برحمتی، همتون وارد بهش بشوید. این نشون دهنده اینه که رحمت غلبه بر غضب دارد، در نتیجه رجا محیط است بر خوف. اینم نسبت به همه خلق. بنابراین توجیهی که گفتیم که قابلیت خلق چنان پایین و پایین و پایین باشد که هرچه رحمت خدای متعال گسترده باشد نتواند اینو جبرانش کنه، و در نتیجه به نقطه برابر نرسد. این تعبیر چندان با توجه به این روایت، اگه این روایت رو عام بدونیم، این خلق رو گفتی، یعنی همه بدون استثنا در عالم قیامت اومدن، خدای متعال از همه گذشته، و بعد میگه که شما بین خودتون اصلاح کنین. اما در این روایت نمیفرماید که خب حالا مردم وقتی به همدیگه که نگاه کردن میگن که خب خدا که از ما گذشته، بیا ما هم از همدیگر بگذریم. مردم از هم دیگر نمیگذرند. آدمی که در جهان طبیعت یک عمری با لجاجت زندگی کرده، در قیامت هم آثار لجاجت ظاهر میشه. بهش میگه منو ببخش، منم تو رو میبخشم، با هم دیگه بریم هر دو بهش. میگه نه، اصلا به خاطر این که تو بری جهنم بسوزی من تماشات کنم، حاضرم منم بیام تو جهنم. آدمی که در جهان طبیعت کینه داشته، این کینه ملکه اخلاقی شده، به این راحتی دست بردار نیست. البته بسیاری از حسادت ها، کینا، لجاجت ها، بدخلقی ها، کجخلقی ها و مانند این ها در لحظه مرگ از بین میره، بسیاری دیگر یه مقدار بعد از مرگ، بسیاری دیگر با یه فشار قبر، بسیاری بسیاری همینطور مراتب مختلف. ولی کسی که یک عمری با کینه، یک عمری با حسادت، یک عمری با لجاجت زندگی کرده، یک عمری با غرور، با تکبر زندگی کرده، میگه که در قیامت بهش میگن که خب شما پس عذرخواهی کن تا حل بشه دیگه، شما عذرخواهی کن، هر دو میریم بهش. میگه من از شما عذرخواهی کنم، من حاضرم برم جهنم، ولی عذرخواهی نمی کنم. روایت رو گاهی خدمتتون در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که جمعی در جهنم، در قعر جهنم که هستن، میبینن که یک نسیمی از رحمت خدای متعال به اونها میوزه. سوال میکنن از مالک دوزخ که این نسیم از کجا آمد، چجور شده که ما که در قعر جهنم بودیم و در درک اسفل بودیم، خدای متعال رحمتش رو به ما فرستاد. ملائکه خازن یا مالک جهنم میگن که این مربوط به حضرت ختمی مرتبت است که رحمت است للعالمین در دنیا و آخرت، او از کنار جهنم که عبور کرده نسیم رحمت وجود شما در قعر جهنم هم بی نصیب نگذاشته و شما ازش لذت بردین. میگن که یا مالک یا بگو از این نزدیکا رد نشه، یا هر میخواد رد بشه بگو تا ما بازم بریم پایین تر، ما و رحمت رو از او استفاده کنیم. ما اگه میخواستیم از او رحمت استفاده کنیم در دنیا کوتاه میامدیم؟ ما که در دنیا کوتاه نیومدیم، یک عمری در دنیا خلاف امر و دستور او عمل کردیم، با او مجادله کردیم، جنگیدیم، نزاع کردیم، بیراه عمل کردیم. حالا امکان نداره که. میگم ما حاضریم بسوزیم ولی رحمت پیامبر رو نمیخوایم. یعنی میشه که انسان لجاجتش، غرورش، تکبرش چنان در وجودش ریشه بدواند که در قیامت هم بهشون میگن که شما از همدیگر بگذریم، بالاخره همه به نوعی نسبت به همدیگر حق و حقوقی دارن، نوعی همدیگر رو ممکنه اذیت کرده باشن، ممکنه که پشت سر همدیگر حرف زده باشن، ممکنه خیلی از چیزهای دیگه. بیان کوتاه بیان، میگن ما کوتاه بیام. اگه ما کوتاه بیام دیگه من نیستم که، من منیتم به این است که کوتاه نیایم. بنابراین اگر این احتمالات رو مطرح کنیم که اینا دیگه قطعیه، اینا از حد احتمال گذشته، این احتمال که آدمیان در قیامت از همدیگر نگذرن صریح آیات قرآن است که میگن خدایا اینا بودن که سبب شدن که ما در جهان طبیعت موفق نبودیم، اینا بودن که سبب شدن که ما امروز گمراه هستیم، اینا بودن که ما رو به جهنم رسوندن. بنابراین اینا مؤثرن در گناه ما، مؤثرن در فساد اعتقاد ما، مؤثرن در جهنمی شدن ما. بنابراین اینا رو دو برابر عذاب کن. نمیگم خدایا حالا بالاخره یه جوری شه بیا هر دومون رو ببخش، میگن اینا رو دو برابر. اونا رو متقابلا میگن که شما هم زمینه فساد ما رو فراهم کردین، اینا رو دو برابر. خدای متعال میگه که حالا اگرچه صراحتش نیست، نتیجش اینه، میگه که دعای هر دوتون رو قبول میکنم، به خاطر شما اینا رو دو برابر عذاب میکنم، به خاطر شما اینا دو هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنم. لکلن ضعفون، خیالتون راحت باشه. در روایت دیگر داریم که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ينادي مناد يوم القيامه تحت العرش یا امه محمد صلی الله علیه و آله. این روایت خاص داره. اون روایت قبلی این بود که همه خلق و جمعشون میکنن و بهشون میگن از همدیگه بگذرین تمومش کنیم بریم بهش، ولی کوتاه نمیان. ولی در این دومی میفرماید که منادی روز قیامت تحت عرش میاد صدا میزنه، میگه امت پیامبر خاتم ما کان لی قبلکم فقط وهبتو، هر چی ما به گردن شما داشتیم بخشیدیم، وقد بقیت تبعات بینکم، اما اون گناهانی که بین خودتون هست، حقوقی رو به گردن هم دیگه دارین، اذیت و آزاری رو که نسبت به هم دیگه کردین، اینا چی؟ فتواهبو، دو طرف کوتاه بیان ببخشید، و ادخلوا الجنه برحمتی، با رحمت من وارد بهش بشید، ولی به شرط این که تواهب داشته باشید، هبه طرفینی داشته باشید، بگید من بخشیدم، او هم متقابلا بگه من بخشیدم، هر دو با هم دیگه ببخشن، از هم دیگه بگذرن. اما این که حالا میگذرن یعنی میگذرن، اگر گفتیم که مسلمون ها در قیامت بخشیده میشوند و به جهنم نمیروند، از امت پیامبر کسی به جهنم نمیرود، نشوندنده که هم دیگه رو بخشیدن. اما اگر در روایت دیدیم که جمع زیادی از امت پیامبر به جهنم میروند، اگرچه بعد شفاعت میشوند و قابلیت شفاعت رو پیدا میکنند ولی به جهنم میروند، نشوندنده که نبخشیدن. هر کدام رو گفتن که خب شما اول ببخش، قدم اول رو شما بردار. گفت اولا چرا من قدم اول رو بردارم؟ این یک. دومی که من قدم اول رو برداشت او بر نداشت، چیکار کنیم؟ اینم روایت دوم. باز نسبت به این که خوف و رجا روایت سوم اندازه باشن یا یکی بر دیگری بیشتر باشه، ان صادق علیه السلام قال کان فی بنی اسرائیل عابدون، یه عابدی در بنی اسرائیل بود که اوحلا تعالی الی داود علیه السلام انه مرائی، خدای متعال به حضرت داود وحی فرستاد که این ریاکاره، این عابد نیست. خیلی خوب، قال حضرت فرمود که ثم انه مات، این کسی که ریاکار بود این مرد، فلم یشهد جنازته. داوود علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام در تشییع جنازه شرکت نکرد، مثلا به رسم امروز، در گذشته که از این رسم نبوده، در رسم امروز مثلا مجالس ختم و ترحیم شرکت نکرد، در نماز میت شرکت نکرد، در مناسبت ها شرکت نکرد. اما فقام اربعون من بنی اسرائیل، 40 نفر از بنی اسرائیل رفتن در تشییع جنازه شرکت کردن، اینجوری گفتن، گفتن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما جز خوبی از او چیزی ندیدیم. این جز مواردی که دروغ گفتن، یا دروغ گفتن رواست، یا واقعا کسی کار خطا انجام نمیدهد و شری در وجودش نیست. حالا هر کدام رو، بالاخره یکی از این دوتا رو باید پذیرفت دیگه. یا باید بگیم که ما که میدونیم که این سرگردان گیر بوده، ما که دیدیم که این چقدر اهل گناه و فساد بوده، وقتی خدای متعال، چون دیگه این دستور خدای متعال که برید نماز میت بخونید، در یکی از این تکبیرات نماز هم بگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه واغفر له. بگید که خدای ما که از هیچ بدی ندیدیم، در حالی که دیدیم که همین دیروز با هم دیگه دعوا کردیم، دیدیم که مال چند نفر رو خورده، دیدیم که نمازش رو کی میخوان یا میخوان یا نمیخوان، دیدیم که بسیاری از تکالیفش انجام نمیداد. میگه بگید، یا باید بگیم که در این گونه موارد دروغ گفتن رواست، یا باید بگیم این چیزهایی رو که ما بد دیده بودیم در واقع بد نبود، و در کدامش که میشه باید پذیرفت. خب اینا میگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا فاغفر له، تو خودت بهتر اون رو میشناسی، ما که جز بدی ازش ندیدیم، خدای تو رو بیامرز. این یک، در تشییع جنازه 40 نفر اومدن گفتن. بعد فلما غسل اتا 40 غیر الاربعین الاول، 40 نفر دیگه غیر از اون 40 نفر اول اومدن و گفتن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا فاغفر له، اینا هم همون رو گفتن که خدایا ما از این هیچ بدی ندیدیم، این آدم خیلی خوبی هم بوده، خدایا ببخشش، خودت میدونی که آیا گناه داشتی یا نه، ما که چیزی ندیده بودیم، شطور دیدی ندیدی. این هم 40 نفر. فلما وضع فی قبره قام 40 غیرهم، 40 نفر دیگه غیر از اون دو تا 40 تای اولی وقتی گذاشتنش تو قبر، اونا اومدن باز دوباره همینا گفتن، گفتن خدایا ما که از او بدی ندیدیم، تو هم که اگر دیدی خودت میدونی، ببخشش. قال، بعد از این 3 تا 40 نفر که اومدن، اوحلا تعالی الی داوود علیه السلام، خدای متعال وحی فرستاد به حضرت داوود و فرمود که ما منعک ان تصلی علی، چرا نیومدی نماز بخونی برش، چرا در تشییع جنازه شرکت نکردی؟ حضرت داوود فرمود که فقال داوود بالذی اخبرتنی من انه مرائی، دلیل من اینه که تو گفتی که این عابد نیست، این ریاکاره، خب برای که اگر من میخواستم که در تشییع جنازه او شرکت کنم تایید میشد ریاکاری های او، دیگران میگفتن که معلوم میشه که ریاکاری هم خیلی خوب چیزیست، بنابراین من شرکت نکردم، به خاطر ریاکار بودن شرکت نکردم. بالا امام صادق فرمود که فاوحلا الی انه شهد له قومون، خدای متعال وحی فرستاد به داوود که یک گروهی شهادت دادن، گفتن آدم خوبی بوده، فعجزت لهم شهادتهم، منم شهادتشون رو تأکید کردم، مگه میشه که 120 نفر شهادت بدن من شهادتشون رو قبول نکنم؟ بلکه کمتر از اینم باشه، در روایت داریم که اگر کسی که از دنیا میره 40 نفر بگن که یا خدایا این آدم خوبی بود، گناهاشو ببخش، اگر گناهی داره ببخش، خدا میبخشه. میگه که من شهادتشون رو تایید کردم و غفرت له ما علم تو مما لا یعلمون، اون گناهانی رو که اونا نمیدونستند و من میدونستم همه رو بخشیدم، بنابراین تو مویس میومدی. در صورتی که این 3-40 نفر نمیومدن و شهادت نمیدادن، خب چون قبلا گفتم مرائی بوده و ریاکار بوده نیومدی، ایراد نداره، ولی حالا که اینو شرکت کرده، این آدم خیلی خوبی بوده، خب حالا برو سر قبرش وایس نماز بخون. تا این روایاتی رو که میخونیم، اینا نشون دهنده اینه که حسن ظن به خدای متعال مقتضی غلبه رجا و امید به رحمت خدای متعال هست، و انسان نباید از رحمت خدای متعال ناامید باشد مگر کفار. فقط کفار هستن که مایوسن، اون کفار هم که مایوس هستن حداقل در جهان طبیعت مایوسن، بنابر این که حالا اگر خلود به معنای ابدیت باشد اینا همیشه مایوسن، اما اگر معنی ابدیت نباشد، زمان طولانی باشه، در یه زمانی رو مایوسن، بعد این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و عذاب هایی رو که برشون وارد می شود اینا سبب می شود که تطهیر می شوند. این نکته قابل توجه است که همونجور که آدم تو این دنیا گناه کرده است و بدی انجام داده و سوء و رفتارهای سیئ انجام داده، به اینو آرام آرام تبدیل ملک شده، اینو در شرایط دیگر اگر قرار بگیرن به ضدش عمل کنن، آرام آرام اون چه که قبلا محکم شده شل میشه، از بین میره. این نخی رو که درسته که به دقت بافته شده، نخ ابریشم بود، وقتی یه ردیفم که یه گره که زدن تو این فرش ابریشم رو و اون شانه زدن چند تا دیگه خیلی محکم شده، دیگه محکم محکم هست، این فرش هر جه بندازی نخواش گرهاش باز نمیشه. آه معنیش نیست که محاله که گرهاش باز بشه، همچنان که محکم زدن تو سرش گره محکم شده، همچنین محکم با سوزن یا سیخ یا میخ یا چنگک یا وسیله دیگه نخوا بکشم باز میشه. وقتی گناه میره در عمق جان آدمی که عمق جان آدمی مقتضی گناه باشد، به تعبیر دیگر اگر فطرت آدمی فطرت شرک باشد، کفر باشد، نفاق باشد، استکبار باشد، اگر اونی که خدای متعال آفریده اون آفرینشش آدم مشرک است، نه اینکه موحد آفریده بعدها مشرک شده است. اونی که خدای متعال فرمود اینه که ما آفریدیم جمع زیادی برای جهنم آفریدیم، ولی اینا کیا هستن؟ اولئک هم الغافلون، به خاطر غفلتشون اهل جهنم هستن. کسی که غافل شده میشه به حالش، آدمی که معتاد شده دوباره میتوان ترکش داد، منتها اگر این شرایط عادی ما یه نفر رو ترکش میدن دوباره برمیگرده، دوباره ترک میدن سه باره برمیگرده، و همینطور به خاطر اینکه زمینه برای ترک حسابی نیست. و الا اگه اینو ببرنش در یه قله کوهی جای به درختی ببندنش همونجا بمونه، هر از چند وقتی هم مثلا یه مقداری از هم برگای درخت رو بخوره ترک میکنه، همونجا اینقدر نگهش دارن که ببین هر چیزی که آرام آرام پدید بیاید آرام آرام از بین میرود. بنابراین اگرچه در حکمت عملی گفته شده است که ملکات نفسانی ثبات پیدا می کنن و استقرار پیدا می کنن و دیگه از بین نمیرن، بخل وقتی پدید کامد دیگه از بین نمیره، این بر حسب نگاه عرفی است، و الا بخل نبوده چطور پدید اومده؟ همینجور هم از بین می رود. هر چیزی که آرام آرام قطره قطره می آید دریا می شود، می شود ذره ذره هم تبخیر بشود خشکی بشود. خب چطور یه زمانی می اومد یک دریاچه بزرگی، دریاچه ارومیه، چه دریاچه بسیار بزرگی، یکی از بزرگترین دریاچه های آبشور جهان هست، اما در این حال آرام آرام تبخیر شده، اون آبهایی که می اومده اونا قطع شده، خورشیدم تابیده از بین رفته. کسی که به صفات ناپسند یا به شرک و کفر و نفاق و استکبار و مانند اینها منتهی شده است، اینا اگر راه های ورود اینها بسته بشود، بعد جهان طبیعت اینا دیگه بسته می شود. وقتی اینا که بسته شد از طرفی هم عذاب بر اونها وارد بشود، قطعا و یقینا از بین رفتنی است. بنابراین اگر گفتیم که خلود در جهنم یعنی زمان طولانی، زمانی که از حد تصور انسان بیشتر است، یعنی هر عددی بگیم بیشتر از این خواهد بود، اگر این گونه باشد، معناش اینه که خوف برای هیچ کس غالب بر رجا نیست مگر انسان نادان. اینا نشون دهنده این بود که رجا غلبه داره، اما روایاتی در مقابلش هم داریم که قال امیرالمؤمنین علیه السلام ان استطعتم ان يحسن ظنكم بالله و يشتد خوفكم منه، اگه میتونید که حسن ظن خوبی به خدای متعال داشته باشید، خوفتون هم خوب باشد، فاجمع بینهما، هر دو رو داشته باشید، هر دو رو باید با هم دیگه داشته باشید. خیلی خوب، حالا یکیش غلبه داشته باشه یا نه، میفرماید که فانما یکون حسن ظن العبد بربه علی قدر خوفی من، آدمی چقدر امید داره، میگه همونقدر که خوف داره، چقدر خوف داره همونقدر که امید داره. اصلا نمیشه که این دو تا بر هم دیگر غلبه داشته باشن. دلیلش اینه که این دلیلش رو باید دیگر میخونیم، و ان احسن الناس بالله ظنن کسی بیشترین حسن ظن را به خدای متعال دارد که لأشدهم خوفا منه، که بیشترین خوف را هم داشته باشه. کسی که بیشترین امید را به خدا داره بیشترین خوف هم داره. چرا در روایت بعدی میخونیم که علتش اینه که اگر کسی امید داشته باشه ابزار و وسایل امید را هم فراهم میکنه، یعنی از ترک وسایل رسیدن به لطف و رحمت و خدای متعال کوتاهی نمیکنه، یعنی خائف است از اینکه ابزار و وسایل رو فراهم نکند. روی انه قال سمعت علیه السلام، کسی میگه از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که یقول لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون راجیا خائفا، بنده خدا مؤمن نیست مگر اینکه هم راجی باشد هم خائف باشد، هم امید داشته باشد و هم خوف داشته باشد. ولا یکون راجیا خائفا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. اصلا خوف و رجا یعنی چی؟ یعنی عمل به لوازم خوف، عمل به لوازم رجا. این کسی که امید به خدای متعال دارد، کسی که خوف دارد، از کجا معنی خوف داره؟ خب کسی خوف داره یعنی مراقب است به چاله نیفته، کسی امید داره مراقبه که زمینه های رجایش رو از دست ندهد. روایت بعدی که خیلی نگران کننده است و تهدید درش وجود داره اینه که انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل شده است که کسی گفت که ان قوما من موالیکم یلمون بالمعاصی، جمعی از دوستداران شما و شیعیان شما هستند که اینا گناهان را انجام میدهند و پیوسته هم انجام میدهند و یقولون نرجو، میگن ما امیدمون خیلی زیاد هست که خاندان پیامبر علیه السلام ما رو رها نمی کنند. فقال علیه السلام، امام صادق فرمود که کذب و اولائک لیس لنا به موالی، اینا دروغ گفتند، اینها از موالیان ما نیستن، اینا از دوستان ما نیستن. اولائک قومون رجحت بهم الامانی، اینا آرزوهای دراز دارند. و من رجا شیئن، این نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، اینه که و من رجا شیئن عمل لهو، اگر کسی امید به دستیابی چیزی داشته باشه برای دستیابی اون فعالیت میکنه. کسی که در یک مسابقه شرکت کرده وقتی ته خط مونده میبینه که با اون آخرین نفری که تو این مسابقه دو شرکت کرده او 10 کیلومتر فاصله داره، اون میبینه ما که به اون نمیرسیم برای چی خودمون رو به زحمت بندازیم، چون امید نداره دیگه نمیده، میگه ما همینجا برمیگردیم میریم خونمون. اما اون کسی که امید داره که یا اول بشه یا دوم بشه یا سوم بشه بالاخره یه رتبه ای رو داشته باشه، او فعالیت میکنه. میگه نشان رجا این است که عمل به ملازمات آن داشته باشد. و من خاف شیئاً هرب من، کسی که از چیزی بترسد قطعا و یقینا از ملازماتش فرار میکند، کسی که میترسد فرار میکند از آن. پس اگر دیدیم که کسی رفته با شیر داره بازی میکنه، با مار داره بازی میکنه، این نشوندنده اینه که نمیترسه، اگر بترسد قطعا و یقینا از این شیر فرار خواهد کرد، نمیره باش بازی کنه. ان صادق علیه السلام، حالا باز یه نمونه دیگر هم باز برای همین که در این مضمون روایت اینه که نگاه کنید به خاندان پیامبر علیه السلام، با اینکه اینها سرآمد همه عالم بودن، مقامشون قرب و ادناس، اینا ببین چجوری میترسیدن از خدای متعال، چجوری خائف بودن، چجوری عشق میریختن، چگونه زاری و توسل و ابتهال به درگاه خدای متعال داشتن. وقتی اونا این گونه باشن ما باید چگونه باشیم؟ ان صادق علیه السلام امام صادق فرمود که ان حسن ابن علی علیه السلام کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردم زمان خودش است، این یک. و از حد هم این اون حضرت زاهدترین مردمان زمانش بود و افضل هم فاضلترین از زمان خودش بود. و کان اذا حج حج ماشیان، هر موقع حج مشرف می شدن و برای انجام حج اقدام می کردن پیاده می رفتن. و رب ما مشا حافیان، در برخی از موارد هم با پای برهنه می رفتن حج، نه فقط پیاده می رفتن، پا برهنه می رفتن. و کان اما و کان اذا ذکر الموت بکا، هر موقع کسی نامی از مرگ می برد و یاد مرگ رو می کرد شروع می کرد گریه کردن. و اذا ذکر البعث و نشور بکا، وقتی که محشور شدن و حشر و نشر در قیامت را بیاد می آوردن گریه می کرد. و اذا ذکر المرور، یا اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، وقتی که یادش میاد که باید از روی صراط بر پل جهنم عبور کنه گریه میکرد. و اذا ذکر الارض علی الله، وقتی میگفتن که یا به یادش میومد که میخواد در محضر خدای متعال بیستد و به خدای متعال جواب بدهد، شهقه شهقتن یقشا علی منها، چنان نعره میزد، چنان فریاد میزد که دوچار بیهوشی میشد. و کان اذا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائسه بین یده، و آنگاه که بین یده رب عزوجل، آنگاه که در نماز که می ایستاد چار ستون بدنش می لرزید. و کان اذا ذکر الجنه و النار اضطرب اضطراب سلیم، وقتی که نام بهشت و جهنم یا یاد بهشت و جهنم رو که می کرد مانند مارگزیده به خودش می پیچید. بعد و سأل الله الجنه، و از خدای متعال طلب بهش میکرد، و تعوذ بالله یا یعوذ بالله من النار، و به خدای متعال پناه میبرد از آتش جهنم. خب حالا وقتی کسی مانند امام حسن علیه السلام که امام است، معصوم است، دارای مرتبه قرب خالص مخلص است، قرب او ادنا دارد، این گونه است که نام جهنم رو که میبرن او وحشت میکنه، نام حساب و کتاب میبرن وحشت میکنه و اینجوری گریه میکنه و عشق میریزه، شما فکر کنید که بقیه خلق باید خوف داشته باشه، رجا داشته باشند؟ با توجه به این گونه روایات به نظر میرسه که باید خوف غالب باشد، ولی این احتمال رو میتوان داد که آیا این خوف همه جانبه مربوط به عامه مردم هست یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا همه خلق از به خاطر از دست دادن اونچه که دارند جاش داره که سخت وحشت کنن یا نه؟ یا اینکه نه، انبیا و اولیا و مخلصین به خاطر یک در بی نهایت اگر احتمال از دست دادن کمالاتشون باشد اونا باید وحشت کنند. به تعبیر دیگر، وقتی که کسی میخواد ضرر کنه، خسارت ببینه، ورشکست کنه، اینا کیا باید خیلی وحشت داشته باشن؟ کسی ورشکست میکنه که کل سرمایش 1000 تومنه، این 1000 تومن هم دزد میاد میبره، این باید وحشت داشته باشه؟ یا نه، اون کسی باید وحشت داشته باشه که سرمایش بی حد و اندازه است، وقتی که ببرن رو خاک بشینه دیگه بدهکاریشو نمیتونه صاف کنه. به تعبیر دیگر، این تعبیر دیگر ممکنه که به صحت یا به دقت نزدیکتر باشه، اون اینه که این خوفی رو که در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام گفته میشود، یا هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام که مانند مارگزیده به خودشون میپیچیدن، امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از نماز عشاء بر سجده میرفت، آنقدر عشق میریفت، راوی میگه که وقتی که سجده که بود گریه میکرد، شانه هاش تکون میخورد و میگفت آه آه من قلت زاد و طول سفر، چه راه طولانی باید بریم و چه تهی دستیم. وقتی که حضرت سجده بلند میشد، جای سجدش از بس عشق ریخته بود خیس میشد، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام یک نفس کشیدنش افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد، او که دیگه نباید گریه کنه. که این نشون دهنده اینه که گریه و خوف اهل نهایت مختص به خودشون هست، اما اهل بدایت و عوام و عرف و خواص و مانند اینها که اینها در جهان طبیعت و نهایتا باید برن عمده کمالاتشون رو در عالم بعدی باید به دست بیارن، مقدمات زمیناش اینجا فراهم کردن، در عالم بعدی سختی ها، گرفتاری ها، تنهایی ها، غم ها، قصه ها و مانند اونها در عالم بعدی باید اصلاح بشن، باید پاک بشن و تطهیر بشن، اینا امیدشون غلبه بر خوفشون داره. به تعبیر دیگر، کسی که خدا را شناخته باشد آنگونه که شایسته است و قدر خدا را بداند، این خوفش غالب خواهد بود، چون موجودی که عین فقر است و از خود هیچ ندارد فقیر، مسکین، مستکین، مستجیر، خاضع، ذلیل، کسی که این گونه باشه، عبد و ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین، کسی که این گونه باشه، از طرفی هم خدای متعال که واحد احد، بقیه صفات صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد باشد، این موجودی که هیچی از خودش نداره در مقابل خدای متعال قرار بگیرد چیزی جز خوف نخواهد داشت. اما عامه مردم این گونه نیستن، چون خدا رو نمیشناسن، یک، و ما قدر الله حق قدره، حق خدا رو، قدر خدای متعال رو نمیشناسن. آخرش اینه که خدا رو میگن یه نفر هست که اموال رو میخواد تقسیم کنه، بعضی رو نعمت زیاد میکنه، بعضی رو نقمت زیاد میکنه، به عنوان مقسم میشناسنش. اگر این گونه باشد ترس پدید نمیاد، نه اینکه ترس پدید میاد و اینا برطرفش میکنن، میگه هر چی فکر میکنه که برای چی از خدا بترسیم. این تعبیرها رو به راحتی میشه گفت، از تعبیر معقول هم هست که خب خدا که با ما دعوا نداره، ما هم که با خدا دعوا نداریم، آخرش هم کوتاهی کردیم، خدا جبرانش میکنه، جبران نکنه خورد خورد باید جبران بشود. بنابراین برای اهل بدایت و عامه و خاصه خوف مغلوب رجا و امید است. علتش هم اگر اینو پذیرفتیم که خوف مغلوب هست، ببخشید، خوف در عامه مردم خوف مغلوب است، به خاطر غفلتشون و جهالتشون هست. اما کسانی که خدای متعال را بشناسند و عظمت خدای متعال رو و فقر خیش رو احساس کنند، اونا خوفشون بر خودشون غالب خواهد بود. پس اینه که تا قبل از این روایتی که مربوط به امام حسن علیه السلام بود گفتیم، اونجا رو باید بگیم که امید و رجا غالب است و خوف مغلوب است. حتی برابری این دوتا هم احتمالاً در برخی از مصادیق مانند کفار و منافقین و مستکبرین احتمالاً باید در مورد اونها بپذیریم، بلکه ممکنه در مورد اونها هم نباشه. اما در مورد اهل نهایت و مخلصین، اینها هر چی که در مورد خوفشون بگیم بازم کم گفتیم. خیلی خوب، اول مطلب رسیدیم، انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت بدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.